سلام و عصر شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. رئیس جمهور غنی می گوید به خاطر تامین صلح پایدار در کشور ضرورت به اتحاد و یک حرکت مردمی است. نیروهای امنیت ملی افغانستان متهم به کشتن افراد ملکی در قندهار شدند. از سرگیری مذاکرات بین حزب جمعیت اسلامی و حکومت افغانستان و در حالی که گفته می شود حاصلات کوکنار در مقایسه با سالهای گذشته چندین برابر افزایش یافته است، مقامات افغان از پیشرفت‌هایشان در بخش مبارزه با این پدیده سخن می گویند. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم ستار فروخ.
رئیس جمهور افغانستان میگوید هدف نشست دومه پروسه کابل ایجاد اجماع منطقی و بین المللی در خصوص روند صلح افغانستان است. مقام ها میگویند که یک مدیر ریاست امنیتی ملی ولایت کاپیسا با 4 کارمند این ریاست در حمله مردان مسلح ناشناس کشته شدند. و روسیه میگوید این بسیار دشوار خواهد بود که روابط میان روسیه و امریکا بهبود یابد. تفصیل اخبار. انتظار می رود نشست دومه پروسه کابل هفته آینده برگزار شود. رئیس جمهور اشرف غنی می گوید که هدف این نشست ایجاد اجماع منطقی و بین المللی در خصوص روند صلح افغانستان است. آقای غنی که امروز در نشست مشورتی صلح در ارگ ریاست جمهوری صحبت می کرد در این مورد بیشتر گفت.
هدف از این کنفرانسی است که اجماع منطقوی و بین المللی را سر صلح با وجود بیاریم و پیغام و پیشنهاد مذاکرات صلح را با طالبا به دنیا و به مردم خود ارائه کنیم.
قرار است نماینده های 10 کشور و سازمان بین المللی در نشست دوم پروسه کابل اشتراک کنند. مقام ها می گویند که یک مدیر ریاست امنیت ملی ولایت کاپیسا با 4 کارمند این ریاست در حمله مردان مسلح ناشناس کشته شدند. عبدالشکور قدوسی ولسوال بگرام ولایت پروان به رادیو آزادی گفت این حمله پس از ظهر امروز در منطقه کوی توپ ولسوالی بگرام صورت گرفته است. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کس و یا گروه به دوش نگرفته است. وزارت داخلی افغانستان می گوید افزایش ازدحام در جاده های شهر کابل به پلان امنیتی پایتخت ربط ندارد. نجیب دانش سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل در این مورد به خبرنگاران گفت:
اول خوی بندش راهی را که شما می‌بینید شامل پلان امنیتی کابل نیست. پیش از اوی بعضی تدابیر پیشگیرانه و اساس از اوی کار صورت گرفته. با تطبیق پلان امنیتی کابلی راهبندان در طرف نشی مشکل برطرف میشه.
با دنبال حمله های اخیر در شهر کابل تدابیر امنیتی در این شهر شدت کسب کرده و به ازدحام ترافیکی افزوده شده است. معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان میگوید در سال جاری 27 لابراتوار پروسس مواد مخدر در ولایت های مختلف این کشور از بین برده شدند. خلیل بختیار امروز در یک نشست خبری در کابل همچنان گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر در جریان امسال بیش از 2400 عملیات را انجام داده و اضافه از 2800 تن را در پیوند به قاچاق و کاروبار مواد مخدر بازداشت کرده است و افزود:
در این جمله مزدونین 69 نفر موظفین خدمات عامه را تشکیل میده که شامل پلیس ملی، اردوی ملی، امنیت ملی و بخشای دیگه ملکی دولتی است. 56 نفر طبقه اوناس است. 13 نفر اتباعی خارجی است که شامل 6 نفر اتباعی پاکستانی و 7 نفر هم اتباعی ایرانی است.
با گفته وی در سال روان 231 تن مواد مخدر نیز کشف و ضبط شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. روسیه میگوید این بسیار دشوار خواهد بود که روابط میان روسیه و آمریکا بهبود یابد. روابطی که با گفته مقام های روسیه به سطح رسیده که از زمان جنگ سرد به این سو شاهد نبودند. روابط آمریکا و روسیه در پی بحران های سوریه و اوکراین و ادعاها در خصوص مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا متشنج شده است. سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه امروز واشنگتن را متهم کرد که تلاش میکند تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روسیه در امور داخلی این کشور مداخله کند. و مقام های کوریای شمالی در آخرین دقایق دیدار برنامه ریزی شده با مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده را لغو کردند. قرار بود مقام های کوریای شمالی با شمول خواهر کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی در جریان بازی های المپیک زمستانی در کوریای جنوبی با پنس دیدار کنند. نیک آیرس رئیس دفتر پنس گفته است مقام های کوریای شمالی می خواستند پنس از لحن نرم کار گیرد، اما به گفته او وقتی که مایک پنس از نقص حقوق بشری در کوریای شمالی انتقاد کرد، آنان از یک نشست بیرون رفتند و به گفته او شاید هم در مورد دیدار اصلا صادق نبودند. هیدر ناورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از این که به گفته او مقام های کوریای شمالی نتوانستند از این فرصت استفاده کنند ابراز تأسف کرده است.
ساعت 56 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. رئیس جمهور افغانستان می گوید به خاطر تأمین صلح پایدار در کشور ضرورت به اتحاد و یک حرکت مردمی است. نیروهای امنیت ملی افغانستان متهم به کشتن افراد ملکی در قندهار شدند. از سرگیری مذاکرات بین حزب جمعیت اسلامی و حکومت افغانستان.
حالا قرار است که مذاکرات از طریق بسته شد. یک بار به وقفه 18 روزه ما داشتیم. آلباز تقریبا حدود 15 یا 18 روز میشه که وقفه دوم بشود.
در حالی که گفته می شود حاصلات کوکنار در مقایسه با سالهای گذشته افزایش یافته است، مقامات افغان از پیشرفت‌هایشان در بخش مبارزه با این پدیده سخن می گویند. برنامه هفتوار در امتداد لحظه ها را نیز می شنوید.
بسیار با مشکل بافته میشه، کار ساده نیست. چشم فشار میاد، سر کمر فشار میاد، هم حالا خمند خاص نداریم. من کسایی میشناسم که هقدر مورباف مایل هستن چین وطن ما و قدر نمیتونیم رشد داده، به اون خاطر اونه هستن بیچاره در گوشه خانه.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی. زرغون منگل استم، رادیوی آزادی را میشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. رئیس جمهور افغانستان گفته به خاطر تأمین صلح در کشور ضرورت به اتحاد و یک حرکت مردمی است. آقای غنی امروز در کنفرانس ملی مشورتی صلح با بزرگان قومی جهادی و نماینده های شورای ولایتی در ارگ ریاست جمهوری صحبت می کرد، گفت که در کنار حمایت مردم، حاکمیت قانون هم در پروسه صلح بی حد ضروری است. از طرف دیگر شرکت کننده های این نشست روی میانجیگری بین حکومت و طالبان به خاطر ختم جنگ تأکید کردند. نورالله شایان جزئیات دارم.
رئیس جمهور غنی حاکمیت قانون و همکاری رهبران جهادی و قومی را به خاطر ختم جنگ جاری در کشور مهم می‌داند. آقای غنی که روز چهارشنبه در کنفرانس ملی مشورتی صلح با بزرگان قومی، جهادی و نماینده‌های شورای ولایتی در ارگ سخن می‌زد، گفت به خاطر تأمین صلح و ختم جنگ نیاز است تا حرکت مردمی ایجاد شود.
باید
حاکمیت قانون و اراده داشته باشیم. اگر عمل نداشته باشیم صلح نمی آید. هر کس باید خود را سفیر صلح بداند و حرکت مردمی باید در تمام افغانستان عملی شود و هر کسی که تفنگ دارد باید برایش بگوییم که تفنگش را در زمین بگذارد. رئیس جمهور غنی در خطاب به طالبان گفت در شرایط کنونی جنگ آسان اما صلح دشوار است. پیش از این محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح گفته است تا زمانی که پروسه صلح مردمی نشود تلاش ها در این زمینه به جای نمی رسد. این در حال است که گروه طالبان با فرستادن نامه‌ای به مردم و صنایع آمریکا خواستار توقف جنگ و آغاز گفتگوهای صلح شده است. اما آمریکا در یک اقدام تازه خواست گفتگوهای صلح طالبان مسلح را به حکومت افغانستان راجی ساخته و گفته است که این گروه باید با حکومت این کشور به تفاهم سیاسی برسد. از سوی هم معتصم آقاجان وزیر مالی رژیم طالبان به تازگی در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها گفته است که تنها راه بیرون رفت از بحران جاری افغانستان رسیدن به توافق سیاسی هر دو طرف با میانجیگری ملل متحد است. تادامیچی یاماموتو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز گفته است از تمامی تلاش‌ها به خاطر آوردن صلح در افغانستان استفاده می‌کنند. با این هم اشتراک کنندگان نشست ملی و مشورتی صلح با صدور قطعنامه میگویند که به خاطر آغاز گفتگوها میان طالبان و حکومت میانجیگری میکنند. رحمان قادری بخش از این قطعنامه را چنین به خوانش گرفت: ما اشتراک کنندگان نشست تعهد میکنیم که به خاطر ختم جنگ و ویرانی با اخلاص و صداقت کامل میانجیگری کنیم. کنفرانس دو روزه ملی مشورتی صلح با بزرگان قومی جهادی و نماینده های شورای ولایتی به ابتکار شورای عالی صلح برگزار شد که در حدود 800 بزرگ قومی جهادی، علما و اعضای شورای ولایتی در آن شرکت داشتند. در این حال ودیر صافی، یکی از کارشناسان افغان، میگوید تا زمانی که برای انجام گفتگوهای صلح یک آدرس بی‌طرف ایجاد نشود، تلاش هایی را که شورای عالی صلح انجام می‌دهد به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
در حالی که رئیس جمهور افغانستان از وحدت و اتحاد برای ایجاد صلح در کشور سخن میگه، طالبان اواخر نامی را در مورد صلح به مردم امریکا فرستادن و به نحو آمادگی خود بر صلح ابراز داشتن، ولی خبر تازه ای است که امریکا خطاب به طالبان گفته که بر صلح با ما نی، بلکه با حکومت خودتان در تماس شوین. نسیم شفق جزئیات دارد.
امریکا در یک اقدام تازه خواست گفتگوهای صلح طالبان مسلح را به حکومت افغانستان راجع ساخته و گفته است که این گروه باید با حکومت این کشور به تفاهم سیاسی برسد. سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز سه‌شنبه در تازه ترین اظهاراتش گفته است که اگر طالبان مسلح صلح می‌خواهند باید با دولت افغانستان مذاکره کنند. روزنامه دان چاپ پاکستان با نقل از وزارت خارجه ایالات متحده گزارش داده که برای آغاز گفتگوهای صلح طالبان باید به حملاتشان در افغانستان خاتمه دهند. در این حال محمد اکرم خپلواک، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان، میگوید که راه اصلی رسیدن به صلح مذاکرات بین الافغانی است. به گفته وی، طالبان مسلح نامه درباره صلح را به جای امریکا به ملت افغان باید میفرستادند. وی میگوید طالبان که این نامه را به امریکایی ها میفرستاد، به جای آن باید به ملت و رؤسای قومی رجوع میکردند. این نامه را باید به علما، مویسفیدان، شوراهای ولایتی و سیاسیون میفرستادند. این نامه را اگر به حکومت افغانستان نمیفرستادند، اما به ملت ارسال میکردند تا ملت در موضوع صلح میانجیگری میکرد، ما آماده هستیم. طالبان در یک نامه از مردم ایالات متحده امریکا و به گفته آنها از اعضای صلحجوی کانگرس آن کشور خواستند تا رئیس جمهور دونالد ترامپ را به گفتگوهای صلح تشویق کنند. در این نامه که توسط ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، پخش شده، به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان اشاره نشده است. گروه طالبان پس از حملات مرگبار اخیر در شهر کابل که حکومت افغانستان گفت صلح از طریق میدانهای جنگ حاصل خواهد شد، نامه در مورد صلح را به امریکا فرستاد. اما رئیس جمهور امریکا گفته است آنان نمیخواهند با طالبان صحبت کنند، بلکه تصمیم دارند آنچه را که باید انجام شود در افغانستان انجام دهند. اما این موقف وزارت خارجه امریکا تا چه حد میتواند پروسه صلح و گفتگوهای بین الافغانی را تقویت کند؟ گلپاچا مجیدی، یک عضو ولسی جرگه، به این پرسش پاسخ میدهد:
حمایت امریکا و پشتیبانی امریکا و یک سیاست واضح امریکا، که فعلا امریکا یک سیاست واضح را در قبال افغانستان داشته، طبیعی است که وقتی که مذاکرات مستقیم باشه نتیجهش خوبتر است و واضح تر است و خواسته ها و حتی میتونیم که ما در مذاکرات مستقیم قناعت به یک طرف و طرف دیگه بتیم.
در این حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز چهارشنبه با فرستادن پیام به رادیو آزادی گفت که افغانستان را امریکایی ها اشغال کرده و جنگ آنان با امریکایی هاست، پس چرا با حکومت افغانستان که به گفته وی هیچ اختیار ندارد گفتگو کنند؟ تا هنوز ارگ و ریاست اجرایه در این باره ابراز نظر تازه نداشتند، اما روزنامه دان چاپ پاکستان به نقل از دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفته که جنگ را طالبان آغاز کردند و اگر این گروه خواهان صلح است باید جنگ جاری را پایان دهد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
نیروهای امنیت ملی افغانستان هدف اعدای دیدبان حقوق بشر قرار گرفتن که این دیدبان گفته چندین تن از افراد ملکی در یک عملیات نظامی در قندهار کشته شدند که قوای امنیت ملی افغان هم در این حادثه دخیل هستند. در اعلامیه دیدبان حقوق بشر گفته شده که نیروهای افغان در جریان عملیات در ولسوالی های میوند و پنجوایی قندهار افراد ملکی را هدف تیرانداز دوزی قرار دادند که قصد فرار از حملات هوایی را داشتند، ولی قماندانی امنی قندهار یده‌ها را کاملا بی اساس می‌خواند. فرشته نگاه جزئیات داره.
مقام های امنیتی قندهار ادعای دیدبان حقوق بشر را در مورد کشته شدن چندین فرد ملکی از سوی نیروهای امنیتی ملی افغانستان در این ولایت رد می‌کنند. دیدبان حقوق بشر به روز چهارشنبه با نشر یک اعلامیه خواهان بررسی مشترک این قضیه از سوی حکومت افغانستان و اردوی ایالات متحده آمریکا شد. در اعلامیه دیدبان حقوق بشر آمده است که نیروهای ریاست امنیت ملی افغانستان ماه گذشته در جریان یک عملیات در ولایت قندهار 20 فرد ملکی را کشتند. اما ضیاء دورانی سخنگوی قماندانی امنی ولایت قندهار بر رادیو آزادی گفت که این عملیات بر اساس اطلاعات دقیق کشفی راه اندازی شد که در آن مخالفین مسلح دولت هدف قرار گرفتند. او در این مورد گفت:
ما این موضوع را بسیار رد میکنیم. این عملیات بسیار تقریبا چیز کم و بیش در میوان در شهر بنده تیمور با اساس معلومات کشفی دقیق که عملیات صورت گرفته بود، در عملیات قوای هوایی قوای امنیتی افغان هم مشترک فعال داشتن و هم زمینی بودن فکرات خاص که مشترک عملیات بودن.
دیدبان حقوق بشر در اعلامیه خود گفته است که قوای خاص مربوط به امنیت ملی افغانستان در این عملیات غیر نظامیان را با ضرب گلوله از پا در آوردند. یک شاهد عینی در تماس تلفنی به دیدبان حقوق بشر گفته است که نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی های میوند و پنجوایی در حال بالای افراد ملکی تیراندازی کردند که آنها به خاطر نجات از عملات هوایی در حال فرار بودند. این نهاد همچنان ادعا می کند که نیروهای افغان شمار از افراد ملکی را از خانه هایشون بیرون کرده و هدف تیراندازی قرار دادند. اما به گفته سخنگوی قماندانی امنی قندهار، در عملیات هوایی نظامیان افغان تنها دو غیر نظامی به دلیل همکاری با مخالفین مسلح دولت زخمی شدند. ضیاء دورانی در این مورد بیشتر جزئیات داده گفت:
عملیات وقتی که اجرا شدن دو نفر مردم محل و شما میگید همکارشان از خانه داده بودن، از خانه که وقتی که قرار میکردن بالاشان عملیات هوایی اجرا شدن، دو نفر دو خانواده که در خانهشان بودن و هم امرشان در حالت فرار بودن و هم اوگار شدن، هم کشته نشدن، زخمی بودن. دیگه کلی افراد و اشخاص وابسته به گروه مخالفین مسلح کشور بوده.
مقام های افغان پس از عملیات در ولسوالی میوند قندهار گفتند که نیروهای پلیس و امنیت ملی به تاریخ 31 ماه جنوری سال جاری میلادی بر تجمع بزرگ از شورشیان طالب در منطقه بند تیمور ولسوالی میوند عملیات نظامی را راه اندازی کردند که در آن 83 جنگجوی این گروه کشته شدند. درست پس از این رویداد رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفت که عملیات های اخیر نظامیان افغان به ویژه در منطقه بند تیمور ولسوالی میوند پر دستاورد بوده است. در اعلامیه دیدبان حقوق بشر از کشته شدن 50 تن از طالبان در این عملیات گزارش شده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان تا حال در مورد اعلامیه دیدبان حقوق بشر تبصره نکرده است. در اعلامیه دیدبان حقوق بشر از احتمال مرتبط بودن این عملیات با عملات مرگبار که اخیراً طالبان مسئولیت آنها را در نقاط مختلف کشور به دوش گرفتند سخن زده است. در گزارش سازمان ملل که هفته پیش در مورد کشتار افراد ملکی در افغانستان نشر شده آمده است که در اثر عملیات نیروهای امنیت ملی افغانستان در 12 ماه گذشته 61 غیر نظامی کشته و 12 تن دیگرشان زخمی شدند.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
وزارت دفاع افغانستان نگرانی وزیر خارجه روسیه را در مورد انتقال مهمات از طریق طیاره‌های ناشناس و مخالفین مسلح مخصوصا گروه داعش در کشور بی جا می داند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که به جای ادعاهای بی اساس بهتر است تا اسناد و شواهد با حکومت افغانستان شریک شود. این در حالی است که به تازگی سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه از امریکا خواهان وضاحت درباره طیاره‌های ناشناس شد که گفته میشه به مخالفین مسلح کمک میکنن. نورالله شایان جزئیات دارم.
هرچند ادعاها مبنی بر نشست طیاره‌های ناشناس در سایه مخالفین مسلح در افغانستان بحث تازه نیست، اما بار نخست است که روسیه خواستار وضاحت از سوی امریکا در این باره شده است. اما وزارت دفاع افغانستان این نگرانی روسیه را بیجا دانسته و میگوید شواهد نیست که ادعاها را ثابت کند. دولت وزیری سخنگوی وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت بدون سند باید صحبت‌های غیر مسئولانه نشود. ما تحقیقات زیاد کردیم تا اسناد و شواهد دریابیم، اما تا اکنون چیزی نیافتیم و نه کسی اسناد را با ما شریک کرده. این تنها یک آوازه است، اما هر کسی که سند دارد می تواند آن را با حکومت افغانستان شریک کند. به تازگی سرگی لاروف وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با همتای پاکستانیش در مسکو درباره طیاره‌های ناشناس که به مخالفین مسلح به ویژه گروه داعش در شمال افغانستان کمک می‌کند، خواستار وضاحت از سوی آمریکا شده است. به گفته آقای لاروف در این زمینه مقام‌های محلی افغان بارها آواز بلند کردند. مقام‌های آمریکایی تا حال در این مورد چیزی نگفتند. اما پیش از این جان باس سفیر امریکا در کابل به خبرنگاران گفته است که آنان در زمینه مبارزه علیه گروه داعش متحد هستند. پیش از این ظاهر وحدت والی سرپل هم ادعا کرده بود که طیاره‌های ناشناس از طرف شب در سایه مخالفین مسلح مهمات و جنگ افزار انتقال می‌دهد. گزارش‌ها همچنان از نشست این طیاره‌های ناشناس در ولایت‌های بدخشان، بغلان، ننگرهار و غزنی نیز مطرح شده، اما وزارت دفاع این گونه ادعاها را بی‌اساس می‌داند. در همین حال شمار از کارشناسان نظامی می‌گویند هرچند ادارات استخباراتی کشورهای خارجی در افغانستان فعالند، اما روسیه باید در مورد این ادعاهایش اسناد ارائه کند. زلمه وردک یکی از این کارشناسان چنین گفت:
افغانستان میدان رقابت قدرت‌های بین‌المللی است. هر کس کوشش میکنن که در این که به اصطلاح استراتژی خود یا اهداف خود پیش ببرن، به این که روسیه ادعا میکنن که طیارات غیر نشانی دیگه یا مواد تا میکنن یا افراد تا میکنن یا اخمار مصنوعی دارن، اسناد پیش کنن تا که هم به مردم جهانیان یک ثبوت پیش آن و هم به مردم افغانستان یک ثبوت پیش آن.
به گفته آقای وردک، روسیه کشور قوی نظامی است و میتواند به سادگی ادعاها را مستند کند، اما اظهارات غیر مسئولانه در این مورد میتواند تاثیر منفی بالای ذهنیت عامه افغان ها بگذارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
هیئت مذاکره کننده حزب جمعیت اسلامی با ریاست جمهوری از سرگیری دوباره مذاکرات خبر داده. محی‌الدین مهدی عضو ای هیئت امروز به رادیو آزادی گفت که موارد اختلافی سبب به بن‌بست رسیدن مذاکرات شده بود. از سوی هم شماری از کارشناسای سیاسی میگن که ادامه این وضعیت منتج به بی‌ثباتی سیاسی در کشور خواهد شد. نورالله شایان جزئیات دارد.
در حالی که مذاکره میان حزب جمعیت اسلامی و ریاست جمهوری متوقف است، اما برخی از اعضای هیئت مذاکره کننده حزب جمعیت اسلامی میگویند پس از 18 روز وقفه روند مذاکرات دوباره سرگرفته می شود. محی‌الدین مهدی عضو این هیئت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی هرچند از زمان مشخص نام نبرد، اما براز امیدواری می کند که این بار به نتیجه برسند.
چند مورد اختلاف وجود داشت، اما اختلافات باعث شد که مذاکرات به تعویق بیفته. حالا قرار است که مذاکرات از طریق دسته شد. یک بار وقفه 18 روزه ما داشتیم، آلواز تقریبا حدود 15 یا 18 روز میشه که وقفه دوم بشه.
آقای مهدی در زمینه همه موارد اختلافی چیزی نگفت، اما تنها به روند توزیع تذکره های الکترونیکی اشاره کرد و گفت گمان می رود ارگ در این زمینه به اجماع ملی تن دهد و این پروسه متوقف شود. اما روح الله احمدزی سخنگوی اداره ثبت احوال نفوس می گوید روند آغاز شده توزیع تذکره های الکترونیکی به هیچ صورت متوقف نخواهد شد. ریاست جمهوری در مورد مذاکرات با حزب جمعیت اسلامی چیزی نمی گوید. این تنش ها پس از آن میان جمعیت و حکومت به میان آمد که رئیس جمهور استعفای عطا محمد نور را منظور کرد، اما عطا محمد نور این تصمیم رئیس جمهور را نپذیرفت و خودش را والی بر حال بلخ اعلام کرد. حدود دو ماه بر کناری آقای عطا می گذرد، اما هنوز هم وی به حیث والی بلخ به کارش ادامه می دهد و هشدار داده است اگر حکومت مرکزی امضای وی را باطل اعلان کند و اقدام بالمثل در بلخ خواهد کرد. در این حال شمار از کارشناسان سیاسی میگویند ادامه تنش‌های سیاسی در نظام کشور را به سوی بحران خواهد کشاند. قدرت الله زواک یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی چنین گفت:
بدون شک که دو مشکل را بار میاره، هم تو اقدامات از طرف نیروهای سیاسی مطرح در کشور. مشکل اولیش که این خودش بیانگر بی‌ثباتی سیاسی هست، بالاخره نتیجه از او بی‌اعتمادی جامعه بین‌المللی بالای افغانستان میشه. و مشکل دومش و نحوه بی‌اعتمادی است که بین مردم پیدا میشه.
آقای زواک تاکید بر اجماع سیاسی دارد و میگوید نخست همه سیاسیون باید روی بهتر شدن اوضاع امنیتی و اقتصادی تمرکز کنند، بعد اختلافات سیاسی را به میان بکشند.
کمیسیون امنیت داخلی، امور دفاعی و مبارزه با مواد مخدر مشران و جرگی افغانستان گفته که در بعض مناطق ناامن کشور در یک سال 3 دفعه کوکنار کشت میشه و به همین دلیل حاصلات کوکنار در مقایسه با سالهای گذشته چندین برابر افزایش یافته. این در حالی است که وزارت داخلی افغانستان گفته در سال 1396 هجری شمسی بیش از 2000 عملیات بر ضد مواد مخدر انجام شده که در نتیجه جی عملیات ها صدها قاچاقبر مواد مخدر بازداشت شدند و ده ها فابریکه تولید مواد مخدر هم تخریب شدند. فرشته ندا جزئیات دارم.
کمیسیون امنیت داخلی، امور دفاعی و مبارزه علیه مواد مخدر مشران و جرگه افغانستان میگوید ادامه درگیری ها در برخی ولایات کشور، بیکاری، عدم حاکمیت قانون و نرسیدن بدیل معیشت برای دهقین سبب شده تا در شماری ولایات ناامن کشور در یک سال 3 مرتبه کوکنار کشت شود. محمد هاشم ملک‌زاده رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در سال 1396 هجری شمسی به خاطر افزایش کشت کوکنار حاصلات آن بیشتر و تولید مواد مخدر نیز در مقایسه با سال گذشته چندین برابر افزایش یافته است.
سال گذشته فیصدی کشت مواد مخدر بلند رفته بود. علت این بود که در گذشته در ولایت هلمند و دیگر ولایات تنها در فصل بهار کشت صورت می گرفت، اما اکنون در یک سال 3 بار مواد مخدر به دست آمده می تواند و در مناطقی که طالبان حاکمند نیز به کشت کوکنار اجازه می دهند و به همین دلیل کشت کوکنار افزایش یافته است.
آقای الکوزی می گوید در مناطق نامن کشور با کمک خارجی ها یک تعداد فابریکه های تولید مواد مخدر ساخته شده که بیشتر خارجی ها و قاچاقبران مواد مخدر از آن مفاد به دست می آورند. حدود 2 هفته قبل وزارت مبارزه با مواد مخدر در یک نشست مشترک با علمای دین گفته است که در سال 1396 هجری حدود 9000 تن مواد مخدر به سطح کشور تولید شده و این در حالی است که به گفته این مقامات در سالهای گذشته میزان تولید مواد مخدر از 4000 تن بیشتر نگردیده بود. در این حال وزارت داخله می گوید این وزارت تلاش ها را به هدف کاهش کشت کوکنار و جلوگیری از قاچاق و تولید مواد مخدر بیشتر ساخته است. خلیل بختیار معین این وزارت روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت:
در طول سال 1396 پلیس ما توانسته که 2468 عملیات را اندازی کند که در نتیجهش 2848 نفر مظنون دستگیر بکنند که در بین مظنونین هم مافیای بزرگ قاچاقبرای مواد مخدر، قاچاقبرای متوسط و کوچک و قاچاق فروش‌ها شامل است.
آقای بختیار میگوید در میان افراد بازداشت شده 69 تن کارمندان ریاست عمومی امنیت ملی، پلیس، نیروهای اردوی ملی، 6 پاکستانی و 7 ایرانی شامل هستند. وزارت داخله میگوید بر اساس پلان 4 ساله این وزارت تلاش میکند تا مبارزه علیه مواد مخدر بیشتر از این گسترده شود. وزارت داخله در حالی از دستاوردهایش سخن میگوید که اداره مبارزه علیه مواد مخدر سازمان ملل گفته است افغانستان هنوز هم در جمع کشورهایی قرار دارد که مواد مخدر در آن بیشتر کشت میشود.
گزارش بود از کابل. همکارم ستار فروغ در استدیوی پراگ با ماست و سرخطه خبرها را داره.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید هدف نشست دوم پروسه کابل ایجاد اجماع منطقه‌ای و بین المللی در خصوص روند صلح افغانستان است. قرار است این نشست هفته آینده برگزار شود. مقام ها میگویند یک مدیر ریاست امنیت ملی ولایت کاپیسا با 4 محافظش در حمله مردان مسلح ناشناس کشته شد. عبدالشکور قدوسی ولسوال بگرام ولایت پروان به رادیو سوری گفت که این حمله پس از ظهر امروز در منطقه کوی توپ ولسوالی بگرام صورت گرفته است. وزارت داخلی افغانستان میگوید افزایش ازدحام در جاده های شهر کابل و بندش برخی از راه‌ها با پلان امنیتی پایتخت ربط ندارد. روسیه میگوید این بسیار دشوار خواهد بود که روابط میان مسکو و واشنگتن بهبود یابد، روابطی که به گفته مقام های روسیه به سطح رسیده که از جنگ سرد به این سو دیده نشده است. و مقام های کره شمالی در آخرین دقایق دیدار برنامه ریزی شده با مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده را لغو کردند.
درج نام پاکستان در لیست خاکستری از سوی امریکا به تعویق افتاده. این موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی نخست همکارم نسیم شفق با چند خبر ورزشی با شماست.
تیم ملی کرکت افغانستان به هدف اشتراک در مسابقات راهیابی به جام جهانی کرکت به زیمبابوه رفت. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات که در 4 ماه آینده میلادی آغاز می شود 10 تیم در 2 گروپ اشتراک می کنند. وی گفت که افغانستان در گروپ خود 4 مسابقه را انجام خواهد داد. به گفته آقای هوتک ورزشکاران افغان برای این مسابقات آمادگی های لازم دارند. قرار است فردا مسابقات فوتبال میان تیم‌های کوهدامن در برابر یمای شهید و سپهر در مقابل جوانان راه اندازی شود. فدراسیون فوتبال کابل گزارش داده است که در این مسابقات از جمع تمام تیم‌های کابل 8 تیم به دور دوم راه یافتند. این مسابقات چند پیش آغاز شد و هدف آن انتخاب ورزشکاران و تیم‌های برتر فوتبال کابل است. و در مسابقات زمستانی المپیک تا حالا ناروی با به دست آوردن 11 مدال طلا، 11 نقره و 9 مدال برنز در جایگاه نخست این رقابت ها قرار دارد. بر اساس گزارش ها جرمنی با کسب 11 مدال طلا، 7 نقره و 5 مدال برنز در مقام دوم است. در این مسابقات کانادا توانسته است با به دست آوردن 9 مدال طلا، 5 نقره و 6 برنز در جایگاه سوم قرار گیرد. در این مسابقات که در کره جنوبی برگزار شده است، نزدیک به 3000 بازیکن از 92 کشور جهان شرکت کرده اند.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقوق بشر و در امتداد لحظه ها را بشنوین، گزارش داریم در مورد کشور همسایه پاکستان. مقامات پاکستانی گفتند در نتیجه یک اقدام آمریکا قرار دادن پاکستان در لیست نظارت بر تامین مالی تروریست ها بر 3 ماه به تعویق افتاده. فرشته نگاه جزئیات داره.
خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان ناوقت روز گذشته اعلان کرد که گروه ویژه اقدام مالی تصمیم گرفته تا به طور فوری در مورد اقدام ایالات متحده آمریکا به قرار دادن پاکستان در فهرست خاکستری اقدام نکند. آقای آصف که در حال حاضر از روسیه بازدید می کند در تویترش نوشت تلاش های پاکستان نتیجه داده. هیچ توافقی برای شمولیت پاکستان در این لیست وجود ندارد. وزیر خارجه پاکستان با آنکه در تویترش از کدام کشور مشخص نام نبرده اما گفته که کشورش از دوستانی که در این بابت همکاری کردن سپاسگزاری می کند.
با آنکه جزئیات بیشتر در این مورد راهن نشده است، اما منابع میگویند که چین، ترکیه و روسیه با تصمیم آمریکا برای شمولیت پاکستان در فهرست خاکستری، فهرستی که در آن کشورهای شامل میباشند که در بخش مبارزه علیه تمویل تروریسم همکاری نکردند، ابراز مخالفت کردند، در حالی که بریتانیا، فرانسه و جرمنی از این اقدام آمریکا حمایت کردند. طبق ادعا، پاکستان با جنگجویان اسلامی رابط دارد، ادعایی که همواره از سوی اسلام آباد رد شده. مقامات پاکستانی بیم داشتند که شمولیت در این فهرست میتواند آسیب جدی به اقتصاد این کشور وارد کند و سرمایه گذاری شرکت‌های خارجی را در این کشور محدود سازد. از همین رو اسلام آباد برای جلوگیری از شمولیت در این فهرست هفته گذشته بر مؤسسات خیریه مرتبط با آفیس سعید ممنوعیت اعلان کرد. ایالات متحده آمریکا میگوید که این رهبر اسلامگرا در عملات ممبئی در سال 2008 میلادی دخیل بوده، عملی که در آن 166 تن کشته شدند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های ارجمند، با امید این که از گزند روزگار در امان باشید، این برنامه حقوق اساسی و بشری را برایتان تقدیم میکنم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 نشر میشود. در این برنامه در مورد فساد اداری صحبت میشود و مهمان ما آقای خالد ایثار، معاون بخش آموزش حقوق بشر دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می باشد. خب آقای سار، شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. خب شما میشه درباره سلامتی اداره صحبت کنین؟ آغاز
به نام یاد خدا، من هم به نوبه خود خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلامات و احترامات خود را تقدیم میکنم. همونطور که شما گفتین، بدون شک فساد اداری یک موضوع است که باید مورد بحث قرار بگیره و همچنان که ما شما میدانیم فساد اداری در مقابل سلامت اداری قرار میگیرد. بنابراین خوب است که ما ضد فساد اداری را هم مورد بحث و بررسی قرار بدیم. سلامت در لغت به معنی فقدان بیماری یا نارسایی در یک موجود زنده است. این در لغت. خب اگر ما سلامت اداری را تعریف بکنیم، میگیم که سلامت اداری به یک وضعیت گفته میشود که یک سازمان و یک اداره بتانه اهداف خود دنبال بکنه و به او اهداف خود برسه و هرگاه انحرافای هم اگر پیدا میشه و زودترین فرصت او انحرافا را تشخیص بده و تدابیر لازم را به خاطر رفع او انحرافا اتخاذ بکنه. بنابراین سلامت اداری همین بود و چون ما شما میفهمیم که هر نهاد و هر اداره به خاطر دستیابی به اهداف خاص ایجاد میشه، بنابراین اگر یک اداره بتانه اهداف خود دنبال بکنه و به اهداف خود برسد، ما توصیف میکنیم که همه اداره در یک وضع سالم قرار داره. بله. اما اگر نتانه به اهداف خود برسه، ما میگیم که اداره
سلامت نیست.
بله، یک اداره سالم نیست.
خب خود کلمه فساد اداری چی است و میشه دی برام کمی برای شنونده توضیح بدین؟
فساد اداری در لغت به معنی تباه شدن است. و اگر ما کلمه لاتینیش بگیریم، ما شما میفهمیم که از کرپشن است که ریشه لاتینی داره که از کلمه رمپر گرفته شده به معنی شکستن. بنابراین در فساد چیزی مشکنه یا نقص میشه، معمولا یک قاعده اخلاقی یا یک قانون و یا هم مقررات اداری مشکنن. این فساد در لغت بود. اما اگر ما فساد تعریف کنیم که فساد اداری چی است، ما به طور مختصر تعریفی که سازمان شفافیت بین‌الملل و بانک جهانی ارائه کرده، یک تعریف بسیار زیاد خوب و مؤثر و جامع است. بر اساس تعریف نهادهای نامبرده، فساد اداری عبارت است از سوء استفاده از اختیارات دولتی برای کسب نفع شخصی است. بنابراین یک عمل اگر دو عنصر داشت، او عمل فساد اداری است. اولا اینکه یک کارمند دولتی از اختیاراتی که دولت به خاطر خدمت رسانی به مردم داده، از او اختیارات و از قدرت به خاطر نفع شخصی خود استفاده میکنه، این عمل در واقع فساد اداری است. بنابراین حتی اگر از یک ورق باشه، یک قلم عادی، تا فسادی که در سطح خیلی کلانتر اتفاق میفته. بنابراین هرگاه یک کارمند دولتی یا موظف خدمات عامه از اختیارات دولتی به خاطر کسب منفعت شخصی یا فامیلی یا قومی خود استفاده میکنه، در واقع عملش فساد اداری است.
و چند نوع فساد اداری صورت میگیره و انواع فساد اداری را میشه بگوین؟
در یک تقسیم بندی فساد اداری به دو نوع تقسیم میشه، یکی فساد اداری کلان داریم و یکی هم فساد اداری خرد. فساد اداری کلان در سطح بالا اتفاق میفته و توسط مقامات عالی رتبه دولتی اتفاق میفته و مثالش متاسفانه ما در افغانستان هم زیاد داریم. آترین مثال این نوع فساد قضیه کابل بانک است که در اونجا 910 میلیون دلار فساد صورت گرفته.
بله.
شما میبینید که در این فساد مقامات عالی رتبه دزارن. متاسفانه این نوع فساد ما فساد کلان میگیم، اما نوع دوم که در مقابل فساد کلان قرار میگیره او فساد خرد یا فساد جزئی است که در مقامات پایین رتبه حکومتی اتفاق میفته، که البته مثالش ما مثلا رشوت های خرد خرده که در سطح آیا در سطح مکتب اتفاق میفته یا در یک اداره که در سطح پایین اتفاق میفته، ما این رو میگیم که این فساد از نوع دوم است و فساد خرد یا فساد جزئی است.
خب شنوندای عزیز، وقفه کوتاهی داریم، دوباره با موضوع فساد اداری برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع ما فساد اداری است که مهمان ما در برنامه آقای خالد ایثار، معاون بخش آموزش دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای ایثار، چرا فساد در یک اداره صورت میگیره؟ عواملش چی است؟
دانشمندان عوامل متعددی را ذکر کردن، اما اگر ما بیایم در شرایط کنونی افغانستان این عوامل مورد بررسی قرار بدیم، ما با چند تا عامل میتونیم اشاره بکنیم. اولین عامل که متاسفانه زیاد تاثیرگذار است در بروز و ظهور فساد اداری، ضعف حاکمیت دولتی است. متاسفانه با سپری کردن 35 یا 40 سال جنگ، حکومت مرکزی افغانستان بسیار زیاد ضعیف شده. حالا خوب‌پشتی‌های صورت می‌گیره تا حکومت به پای خود ساخته و یک دولت قوی جور شود، اما خب یکی از عوامل ضعف حاکمیت دولتی است. معنای از این گپ است که هرگاه دولت ضعیف باشد نمیتونه به صورت درست قوانین در قلمرو خود تطبیق کنه و بالای همه قلمرو خود حاکمیت داشته باشد. بنابراین این یکی از عوامل بروز فساد در شرایط کنونی افغانستان است. در بعضی موارد متاسفانه نبود عزم و اراده سیاسی در رابطه با مبارزه با فساد اداری هم نشانه هایش در حکومت افغانستان وجود داره که این هم باعث شده تا فساد اداری وجود داشته باشه و متاسفانه ادامه پیدا بکنه. فقدان تامین زندگی و آینده کارکنان هم زمینه را برای فساد ایجاد میکنه. یک کارمند اگر بدانه که آیندهش تضمین نیست و امنیت شغلی نداره و معاش که میگیره نیازمندی هایش رفع نمیکنه، بنان یک عامل است به خاطری که به فساد دست بزنه. بنان اگر ما میخوایم فساد از بین ببریم، این عوامل باید ما از بین ببریم. عامل دیگه بی اطلاعی مردم از حقوق و وظایف خود است. یعنی هر قدر که مردم آگاه باشن از حقوق و وظایف خود، میزان فساد در یک جامعه کم خواهد بود. اما متاسفانه افغانستان از جمله 5 کشور است که بیشترین بی سواد داره در سطح جهان داره. بنان در این نکته هم ما شما دچار مشکل هستیم که اکثریت مردم از حقوق و وظایف قانونی خود خبر ندارن. عامل دیگه که متاسفانه در شرایط کنونی افغانستان وجود دارد، علایق خانوادگی و خویشاوندی متاسفانه که بسیار زیاد غالب است بر ضوابط، یعنی که روابط به جای ضوابط حاکم است در ادارات. این بیشتر علت فرهنگی بروز فساد اداری در افغانستان است. همچنان که یک علت دیگر ما میتونیم ذکر بکنیم، نارسایی در نظام پاداش و تنبیه است. یعنی زمانی که در یک اداره نظام پاداش و تنبیه ضعیف باشد، بدون شک موجب بروز فساد میشه. منظور ما از این گپی است که کارکنان که خوب کار میکنن باید مورد مکافات قرار بگیرن و کارکنان که ضعف نشان میدن از خود و مرتکب فساد اداری میشن باید مجازات شوند. بنان حاکمیت قانون یعنی همین و این زمینه رو برابر میکنه تا دیگه کارمندا دست به فساد اداری نزنن. عامل دیگه عدم تامین شغلی است. یعنی اگر یک کارمند شغلش امنیت نداشته باشد، خود در یک اداره موقتی فکر میکنه و از آینده خود نگران میشه، بعد فرصت میگه خب ما امروز فردا در اداره باشم نباشم، اما امروز کستم حد اکثر سوء استفاده را باید من از اداره بکنم. بنان این زمینه را به خاطر بروز و ظهور فساد اداری برابر میکنه. عامل نهمش که بسازد مهم است و باید نظام آموزشی ما بیشتر کار بکنه، مسئله اخلاق و معنویت است که متاسفانه افغان ها با سپری کردن 40 سال جنگ نتانایی که شیرازه های مادی این کشور از بین رفته، شیرازه های فرهنگی و معنوی کشور هم متاسفانه که از بین رفته. بنابراین نظام آموزشی باید بیشتر سر احیای اخلاق و معنویت در محصلین، در شاگردا و در نسل جوان باید کار بکنه تا ما بتونیم از این طریق با فساد اداری مبارزه بکنیم.
بله، خب شنوندای عزیز، بحث ما روی مسئله فساد اداری بیشتر است، اما وقت برنامه اجازه نمیده در برنامه های آینده روی بعضی بخش های دیگه از فساد اداری صحبت کنیم. خب تشکر آقای ایثار از شما هم از توضیحاتتان. شنوندای عزیز، ای بود برنامه حقوق اساسی و بشری که تقدیم شد. تا هفته آینده و برنامه جدید با شما خداحافظی میکنیم. وقت بخیر.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کوفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده بار ساز و لوگر.
کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امیدوارم با صحتمندی و سلامتی به سر برید. گاهی بعض صنعت مهربافی و ظرافت های آن پی بردید؟ می دانید مهربافی یکی از صنعت های دستی افغان هاست و سابقه دیری ندارد. مهربافی بیشتر در سرانگشتان زنان افغان، به خصوص زنان و دختران روستانشین ایجاد می شود. در برنامه کنونی در امتداد لحظه ها در مورد قدامت و اهمیت مهربافی معلومات را تقدیم می کنیم و اینکه مهربافی اکنون در چه وضعیت قرار دارد. با ما باشید. هرگاه به تاریخ زندگی انسان نظر اندازیم، در میابیم که انسان در هر زمان به خاطر معیشت و آسوده حالی خود کارهای مختلف هنری را انجام داده است. انسان همیشه به تکاپو بوده و خواسته است از اشیای دوروبر خود چیزهایی بسازد و به شکل خود را مصروف ساخته است. همین طور برای زینت گاهی از گلها استفاده نموده و گاهی هم از سنگ و چوب و آنچی مورد توجهش قرار گرفته است، آن را به نحوه استعمال نموده است که مهربافی نیز از زمره آن کارهایی است که بشر برای مصروفیت از آن استفاده نموده و چیزهای ساخته است. محمد فهیم نعیمی، دکاندار کوچی انتیک فروشی شهر نو کابل، در مورد سابقه مهربافی میگوید:
اصلا مهرسازی بعد از سیقل سنگ آغاز شده. در اون زمان قدیم که بوده، یا به خاطر شناسایی بردهایی که در قبایل بودن در گردنشون بوده، یا فرار میکده، یا فرض مثال را غلط میکدن، باز از روی مورش میفهمیدن که به فلانه قبایل تعلق داره. و امروز فقط بر زیب و زینت گردن و دست استفاده میکنن.
آقای نعیمی می افزاید که اشیای مهره‌ای خواص متفاوت دارد و آن نوع مهره‌هایی که از طبیعت به دست می آید اثرات فوق‌العاده داشته و قیمتی اند، اما مهره‌های مصنوعی که امروز در مهره‌بافی به کار می برند نیز خالی از مفاد نیست.
خصوصیات مهره‌ای است، و وقتی که ایره از سنگای عقیق گرفتن، خود انکشاف جوسنگ لاینای عقیق سبب میشه که صدا، آواز و دید، تمام چیزایی که در طبیعت پخش میشه به خود میگیره. سبب و خاطر میگن نظر بردار است. اجناس مصنوعی که ساخته میشه یا کدام خصوصیت های طبیعی نداره، چرا؟ یا مراحل انکشافی ندارن و بنان صرف جلب توجه میکنن. همین که جلب توجه میکنن، از دیگر نقاط دید انسان خارج میشه، او هم نظر وردار شده میتونم، ما نه به اندازه طبیعی. اوف، مورای بسیار قدیمی که هستن 2,00,000 تا 3,00,000 افغانی قیمتش است، ولی مورای عادی که هستن یک جلش از در پا گرفته تا 5,000 افغانی نظر به سنگ و به نظر به نویتش است.
قسمی که میبینیم مهربافی یکی از او کارهای دستی است که معمولاً برای زیب و زینت خانم ها از آن زیور درست میکنند و همچنان اشیا و لوازم تزئینی هم از مهره درست میگردد که در سرتاسر دنیا به اشکال متفاوت استفاده میشود. مینا یکی از شاعران افغان میگوید که مهربافی و زیورات مهره‌ای از بسیار قدیم رواج داشته است و حتی قدامت تاریخی آن تا یونان میرسد.
قدامت مهرتیزی از کشور یونان آغاز شده است و در اوایل از چوب ساخته می شدن، قسمی که چوب سراخ می کردن و بعد از آنها لاکت ها تیار می کردن و آنها را در گردن آویزان می کردن و بعد از او آیسته آیسته پیشرفت کرد و بالاخره شیشه و سنگ های قیمتی تهیه شدن و امی سند رو با پیشرفت بود و تا کتانست از هندوستان و افغانستان هم بیاد.
آریا باشنده ولایت میدان وردک در مورد مهربافی می گوید: من به این صنعت دسترسی دارم و از مهره های متنوع بیشتر لوازم تزئینی را تهیه می کنم که با بسیار حوصله آن را می سازم، اما از کار خود دل سرد شدیم چون بازار خوبی ندارد. او می گوید:
مربوف هست، مربوفی میکنم همیشه و علاقه من بسیار خاص هستم. از بازار کیلوگکی میخریم، بسیار با مشکل بافته میشه، کار ساده نیست. چشم فشار میه، سر کمر فشار میه، هم علاقه من خاص نداریم. من کسایی میشناسم که حقدر مربوف مایل هستن، چین وطن ما و قدر نمیتونیم رشد داده، به اون خاطر اونا هستن بیچاره در گوشه خانه. اقتصاد ما میگیم خوب شوه و کار کنیم چی کنیم، مگر برای ما قدر فایده و اطرای زیاد ندارم. دل سر چدیم دیگه بیخی چی کنیم دیگه، او را که بوافیم هم در گوشه خانه هم افتکلش.
باید گفت مهربافی از صنایع با ارزش است که نه تنها در افغانستان شهرت دارد، بلکه وسایل و اشیای مهره‌ای در خارج نیز علاقه‌مندان خود را دارد. رونا سلیمی یکی از محصلین پوهنتون کابل در مورد اهمیت این صنعت میگوید:
صنایع دستی در افغانستان قدر مردم برایش اهمیت نمیده، خصوصا در پایتخت، اما در بسیار ولایت های ما هنوز هم مردم زیاد از طریق همین صنایع دستی یعنی کارهای دستی اقتصاد خود پیش میبرند، جور میکنه و به بازار عرضه میکنه و این به اقتصاد افغانستان هم بسیار خوب تمام میشه، اما در خارج واقعا بسیار زیاد اهمیت داره. ما جور کردیم که یک گلدان بسیار مقبول بود که از خارج یک دوستای ما اومدن که وقت دیدن بسیار زیاد خوش کردن و امرای خود بردن. وقت کجا برده بود که دیده بودن دوستای دیگه در اوجا گرفته بود، باز واقعا زیاد خوش کرده بودن، گفته بودن که در افغانستان بسیار استعدادهای زیاد وجود دارن که واقعا قابل قدر است.
باید گفت مهربافی در مناطق مختلف افغانستان به انواع مختلف کار می شود و به خصوص در پیراهن‌های افغانی مهره زیاد استعمال دارد. همچنان در موزیم ملی افغانستان پیراهن‌های موجود است که در آن مهره کار گردیده است که قدامت آن به صدها سال می رسد. لیلا یکی از دکانداران باغ زنانی شهر کابل می گوید که مهربافی در شهر کابل چندان بازار خوبی ندارد، ولی مهره بافی در برخی ولایات دیده می شود و زیادتر زنان مصروف مهره بافی اند.
بافتن مهره از سابق رواج بود به خاطر که مردم پکتیا، خوست و دیگر سمتای ولایات دیگر از مهره در پیرانای خود کار می گرفتند، در سرایشانه خود کار می گرفتند، در آستینای خود کار می گرفتند، بلخصوص بسیار لاکتای خوبش به گردن خود جور می کردند. مهرگکای خورده رنگ بسیار رنگای خوب بش کسبش، پوپک تسبیح هم جور میکردن، مثلا برای چیز امی سرمدانی سابق رواج بود، برای نوک تاره که دو باید میپیچید که واز نشه، سر میشد دید نشه، دو هم پوپک جور میکردن. از موره مویبن جور میکردن، بازدم نوکای موی خود منداختن، بسیار مقبول معلوم میشد، رنگامیز بسیار خوبش.
خانم لیلا میگوید که از یک نوع مهره در لباس‌های محفلی استفاده می‌شود که من نیز با آن علاقه‌مند هستم.
یک قسم مهره است به نام نیچه سفید یاد میشه، سابق یک پیرانای بود که در اون نیچه سفید کار میکردن، باز در محفلا میپوشیدن. از اونو در عروسی برادرم و خدا پوشیدیم کار کردیم.
برنامه در امتداد لحظه ها یک برنامه معلوماتی در پیوند با مسائل فولکلوریک افغان ها، معرفی اشخاص و جا، رسم و رواج ها، باورها و عنعنات، قصه ها و سنت های پسندیده مردم افغانستان است و همچنان توضیحات درباره ضرب المثل ها و دو بیتی های عامیانه نیز در این برنامه گنجانیده می شود.
رابطه به بازار خرید و فروش اشیای مهره‌ای و صنعت مهربافی مصاحبه‌ای را با یکی از دکانداران باغ شهرآرای کابل نمودیم که وضعیت کنونی مهربافی را روشن می‌سازد.
فریه از
اسمان زاده هستم، یکی از دکانداران باغ شرارا در مورد دزدی و مورایی.
امی خانمای مورباف یا با شما قرارداد دارن به چه شکل کار میکنن امرایتان؟
بله ما دما میان یا هفته در هفته میان و لباس را خلاص کردم، شما برشون پولشون میدیم و دوباره برشون مو دختر دیگه دخت فرمایش از نفر بگیریم باز ما مو فرمایش برشون میدیم.
بعضی وسایل زینتی مورایی هم وجود داره در دکان شما، قسمی که ما میبینیم بعضی گلدانا و شیرنی‌دانی و اینا هست، اینا رو به چه شکل اینا میبافن؟ یعنی چقدر مدت شاید در بعد بگیرن، چقدر مدت شاید کار کنن؟
بله یا مدت زیاده، مثلا مدت یک ماه یا دو هفته سه هفته زیادتر از اون نیست، چون که وا خیلی عالی دستشون راه شده، همه چیز برشون میتیم در ظرف 4 روز 5 روز تا بر ما میدوزن. خانم‌ها هستن که در طول یک ماه یک و نیم بر ما میارن.
در پهلوی ازی که موره است دیگه چه چیزا استفاده میشه در امیای ساختن وسایل؟
این موره است و در ضمن از اون برشون آیین است که جور میکنیم و قالبش جور میکنیم برشون میدیم و موره برشون میدیم، تان میدیم و خودشون دیگه مو چیز را که دارن خیلی مایر هستن در کار خود همین چیزا را واقعا جور میکنن. ما تا مدن مایشگاه ها کردیم، بسیار از این چیزا خوش کردن، خیلی چیز مقبول صنایع دستی خود افغانستان است.
فروشاتتون خوب میباشه و باز در نمایشگاه؟
نه خیلی هیچ فروش نبود، ما این دفعه که رفتیم باغ بابور اصلا فروش نکردیم.
علتشو در چی میبینین؟
علتش همیست که افغانستان تمامش نارام هستن، پول گم شده، کار نیست، بیکاری ایجاد شده.
و در دکان چطور؟ آیا فروشاتتون چطور است؟ یعنی همین وسایل مورایی تو مشتری های هم داره؟
بله یا بخصوص طرف خارجی ها میاین، خوب است فروش، نسبتا خوب است، زیاد نیست.
تشکر از خود.
تشکر از شما همچنان.
مهره بافی و یا هر صنعتی که در کشور به دست هنرآفرین زنان و مردان هنرمند ایجاد می شود، ایجاب می نماید تا از سوی نه تنها دولت و نهادهای مربوط مورد تشویق قرار گیرد، بلکه مردم نیز با خرید این دست دوزی ها سبب انکشاف و رشد کار کارگران صنعتی شوند تا وجیبه شهروندی خود را انجام داده باشند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
از جان